ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهارشنبه 24 دی ماه 1399 مصادف با 29 جمادی الاول 1442 ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. مرحوم اصفهانی هم یک تفسیری رو برای عبارت مرحوم آخوند ذکر کردن و به دنبال اون تفسیر اشکالی رو بر مرحوم آخوند وارد کردند که خب بنا شد آقایون ملاحظه بفرمایید عبارات مرحوم اصفهانی رو و ببینیم که آیا اشکالی بر کلام ایشون وارده یا وارد نیست. به نظر میرسه که چند اشکال بر فرمایش ایشون وارد هست. اشکال اول، مرحوم اصفهانی فرمودن که لحاظ المعنا من شؤون المعنا و بعد فرمودن این استقلالیت و عالیت وصف برای خود معنا نیست، وصف برای متعلق، یعنی وصف برای لحاظ المعناست. خب سوال این است که اگر ما گفتیم این وصف برای معنا نیست، چطور معنا جزئی می شود؟ چطور موضوع له جزئی می شود؟ شما خودتون با این بیان می فرمایید این عالیت و استقلالیت از اوصاف لحاظ معناست، نه از اوصاف خود معنا. یعنی این قید برای معنا نیست، این داخل در موضوع له نیست. خب اگر داخل در موضوع له نیست، این جزئیت از کجا آمد؟ جزئیت موضوع له. مرحوم اصفهانی در تکمیل مطلبش فرمود این طبیعی چون الان یک حسه ای از او اراده شده، لذا عنوان جزئی رو پیدا میکنه. الان وقتی که میگیم این استقلالیت و عالیت از اوصاف لحاظه، این سبب میشود که معنا طبیعی المعنا نباشه و حسه ای از معنا باشه. خب اینجا چند اشکال وجود داره. اولا به چه دلیل حسه ای از معنا اراده شد؟ مرحوم آخوند میگوید موضوع له من همین ابتداییته، به نحو معنای عام، معنای کلی. بله، این جایی که نیاز استعمالی شما این است که یک معنای عالی رو میخواهید به کار ببرید، کلمه من رو بیارید. اما همین جام که کلمه من رو به کار میبرید، باز کلی ابتداییت مراده، باز خود اون طبیعی ابتداییت مراده، ابتداییت عالی مراد نیست. و همه نکات و خلط همین جاست. اگر ما بگیم متکلم وقتی اینجا ابتداییت رو اراده میکنه، ابتداییت عالی رو اراده میکنه، خب اینجا میشه حسه ای از ابتداییت. میگم آقا ابتداییت یک ماهیتی است، یک طبیعتی است، این طبیعت دارای حسه هایی است، یک حسش استقلالیته، یک حسش عالیته. ابتداییت عالی را اگر اراده کرد، حسه رو اراده کرده و میشه جزئی. در حالی که این چنین نیست، اونی که مرحوم آخون میگه، میگه در ظرفی که شما نیاز داری به استعمال عالی، من بیار. در ظرفی که نیاز داری به لحاظ استقلالی، لفظ ابتدا رو بیار. اما استقلالیت، عالیت قید نیست. و در حقیقت اینجا یک تهافتی در فرمایش مرحوم اصفهانی. از یک طرف ایشون میگه این وصف به حال معنا نیست، وصف به حال متعلق معناست که همون لحاظه. از یه طرف ایشون این رو فرموده، از یه طرف هم میگوید که این معنا میشود حسه. خب شما وقتی خودتون میگید این وصف به حال معنا نیست، یعنی معنا کلیه، کلی ابتداییته. اگر گفتیم وصف به حال متعلقه، چطور این میتونه حسه ای از معنا بشه؟ لذا این یک تهافتی هم در فرمایش ایشون هست. حالا از من اشکالاتمو عرض بکنم بعد شما بفرمایید. پس ببینید، ما از مرحوم اصفهانی سوال میکنیم. آخون که میفرماید وضع لیراد، یعنی ابتداییت استقلالی، نه آخون هم چه حرفی نمیزنه. آخون میگه اونجایی که شما لفظ ابتدا رو میگید با اونجایی که لفظ من رو میگید، در هر دوش ابتداییت رو اراده میکنید، در هر دوش کلی ابتداییت رو اراده میکنید، نه ابتداییت استقلالی، نه ابتداییت عالی. میگیم آقا پس این عالیت و استقلالیت جایگاهش کجاست؟ میگه این مربوط به لحاظه. حالا میتونیم به جاش بگیم ظرف استعمال مثلا. این مربوط به لحاظه و مربوط به ظرفه. مثلا ببینید شما، حالا من یه مثالی بزنم اینجا، شما در ادبیات میگید اسم مبتدا واقع میشه، فعل مبتدا واقع نمیشه. وقتی میگید اسم مبتداست، یعنی در معنای اسم ابتداییته؟ ابدا. وقتی یه اسمی رو شما مثل انسان مبتدا میگید، الانسانو متعجبون، این انسان رو وقتی مبتدا قرار میدید، نمیدید بگید که آقا ابتداییت جزء معنای انسانه. حتی نمیدید بگید انسانی که مبتدا واقع شد حسه ای از انسانیت. نخه، شما میگید الانسانو نوعون، کلی انسانیت رو دارید میگید، نه حسه ای از انسانیت. اگر حسه ای از انسانیت باشه این غلطه. اگر بگیم الانسان و نوعون، از این انسان حسه ای از انسانیت رو اراده کنیم، بگیم این حسش نوعه، غلطه. پس ببینید این مبتدا واقع میشه این الانسان، اما ابتداییت قید برای او نیست، ابتداییت ظرف برای او هست. یا اونجایی که ما نیاز داریم یک مبتدایی بیاریم، لفظ انسان رو میاریم. مرحوم آخوند در مانه نفی هم همین رو میگه، میگه این لفظ ابتدا و لفظ من هر دو یه معنای کلی ابتداییت داره، اما وقتی استعمال میشه دیگه استقلالیت و عالیت گرچه موجوده، اما جزء موضوع له و جزء مستعمل فی هم نیست. مثل اون مثال اسم که مبتدا قرار میدیم، که اونجا مبتدا بودن قید نیست، نه در موضوع له اون اسم نه در مستعمل فیهش. خب وقتی نشود، شما حسه رو از کجا آوردی؟ همون کلی ابتداییته. پس ما به مرحوم اصفهانی میگیم شما اصلا پای حسه رو بی خود میارید به میدان، حسه نداریم اینجا. همون کلی ابتداییت هم در لفظ ابتداست هم در لفظ من، هم نباید پای حسه رو بیارید به میدان، هم اینکه این یک تهافتی است در فرمایشات خود شما. و اشکال دیگر این که حالا سلمنا اینجا ما حسه داریم، کی گفته حسه جزئیه؟ خود مرحوم حاجی در منظومه میگه ول حستو کلیون مقیدن یجی، ما یه کلی داریم، یه حسه داریم، یه فرد داریم. حسه فرد نیست تا شما بگید موضوع له میشه خاص. حسه کلیست، ولی حستو کلیون مقیدن یجی. اما اینجا خب ما در اشکال قبل گفتیم مثلا تقییدی وجود نداره، و عجیب اینه خود ایشون هم در چند سطر قبل فرمودن اینجا این عالیت و استقلالیت مقوّم برای معنا نیست. خب اگه مقوّم معنا نیست و مربوط به لحاظ المعناست، چرا باید بیاییم بگیم که آقا در اونجایی که ابتدا رو میاریم حسه ای از ابتداییت منظوره؟ نه، اونجا هم کلی ابتداییته. این یک بخشی از اشکال ما بر فرمایش مرحوم اصفهانی. حالا بفرمایید. و وصف الاختصاص الوضعی بهما، ضمیر بهما چی برمیگرده؟ خیلی خوب. اصلا اختصاص وضعی یعنی چی؟
نه
میدونم اختصاص وضعی یعنی چی؟ الغه وضعیه. خیلی خوب. الغه، این که الغه وضعیه متصف می شود به استقلالیت و عالیت، این من باب الوصف به حال متعلقه. متعلقش لحاظه؟ نه خیر، نه دیگه. متعلقش آخه قبلش هم فرمود ان لحاظ المعنا من شؤون المعنا، قبلش این رو گفت مرحوم اصفهانی. نه خب بس آقای جهاد این عبارت رو
اتفاقا عالیت به
نه خیر، اصلا که خلاف حرف ایشونه. خب تا اینجا حالا باز تأمل بفرمایید، ما دلم میخواد شما بیشتر در عبارات مرحوم اصفهانی تأمل کنید. تا اینجا یک بخش از اشکالی که ما بر مرحوم اصفهانی داریم که این اشکال رو در دوره قبل نگفته بودیم، تا این قسمتی که الان بیان کردیم. باشه
نسبت به اصل ابتداییت،
بله، ولی ول حسته کلیون، اصلا حسه جزئی نیست، یعنی جزئی اضافی هم کلیه، ولی اینجا موضوع خاصی که ایشون میخواد بگه خاص برای فرده، یعنی باید اینو اثبات کنه و اینو اثبات نتونست بکنه. اون که نه، این تعریف مورد وفاق همه است، ولی حست و کلیون متا کلی مقیده، کلیون بله کلیون مقیدن. ما میگم خیلی سلم رو ما که اصلا گفتیم اینجا نباید آخوند بگه خود ابتداییت. به نظرم این مثالی که عرض کردم راجع به اون لفظ انسان و اینها مثال خوبی شد. آخوند میگه اینجا خود ابتداییته، اما ابتداییت مقید به استقلالیت نیست. خود اصفهانی هم میگه این تقیید مربوط به لحاظه، یعنی معنا مقید نیست. خب اگه معنا مقید نیست چرا میگید حسه ای از این معنا؟ این یک تهافتیه در فرمایششون. بله بله عامه، بله عامه، بله بله، اگر جزئی اضافی شد باز موضوع له عامه. عرض میکنم که اشکال دیگری که بر مرحوم اصفهانی داریم، میگیم اصلا شما این تفسیری که برای عبارت مرحوم آخون فرمودید، این تفسیر قابل قبول نیست. چرا؟ چون لازمه و نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که اصلا قبل الاستعمال ما الغه وضعیه نداشته باشیم. میگیم آقا شما اونجایی که نیاز عالی دارید لفظ ابتدا الغه وضعیه نداره، اونجایی که نیاز استقلالی دارید لفظ من الغه وضعیه نداره. خب این معناش چی میشه؟ معناش این است که وجود الغه متقوم است به استعمال. اگر من در جایی که نیاز استقلالی بود لفظ ابتدا را استعمال کردم، حالا الغه وضعیه داره. نتیجهش این است که اصلا با قطع نظر از استعمال ما بگیم بین لفظ ابتدا و معناش، بین لفظ من و معناش الغه وضعیه وجود نداره. و هازا واضح الفساد.
اسمش احسن گذاشتم، اسمش
گذاشتم، ولی گفتم
هر وقت
تابستانه اسمشو
بذاری
احسن، بگین
احسن، هر وقت نه.
ایشون میگه اونجایی که شما لحاظ عالی میکنید برای لفظ ابتدا اصلا الغه وضعیه وجود نداره. یعنی اونجایی که لحاظ عالی اگه لفظ ابتدا رو آوردید مثل اینکه لفظ مهملی آوردید.
میگه من معنا رو قبول دارم.
نمیشه دیگه. نه نه
نه نه
میگه ایشون و زمان میگه بس عبارت ببینید فاستعمال الاول، این عبارت اصفهانی فی مورد ثانی استعمال فی ما لا القت وضعیه له، القه وضعیه نداره، یعنی شما وقتی جایی که لحاظ عالی میکنی لفظ ابتدا رو آوردی اصلا القه وضعیه نداره اینجا. پس میگیم آقا ابتدا یعنی چی؟ میگیم نمیتونه، شما بستگی داره که چی میخوای استعمال کنی. اگر استعمال استقلالی میکنی این القه وضعیه داره. اشکال ما هم همینه که هیچ کس نمیاد القه وضعیه رو متقوه بر استعمال بکنه. این واضح الفساده. قبل از استعمال الفاظ بین الفاظ و معانی القه وضعیه وجود داره. حالا ببینید همینجا از همینجا روشن کنیم که بالاخره از این سه تا تفسیر وضع لیوراد در عبارت مرحوم آخون در کفایه، آیا کلام مرحوم نائینی رو بگیم که مسئله شرط باشه؟ خب ما چند اشکال که در دوره سابق بر مرحوم نائینی وارد کردیم همه رو جواب دادیم، آوردیم به این که اگر مراد نائینی از شرط شرط ارتکازی باشد، حرف درستیه، شرط ارتکازیه دیگه، مسئله این که این شرط از کجا لزوم تبعیت داره و اینها هم حل کردیم، این رو گفتیم این شرط یک اثر وضعی داره و اون بطلان استعماله، فساد استعماله. بله اصلا اونجا دیگه وحدت مطلوبیه، اون روزم عرض کردم، روزم همین سوال کردید گفتم اصلا یعنی اگه این شرط نباشه معنا موجود نیست. مثل اینکه شما واضح میاد یه لفظ معنای رو موضوع له لفظی قرار میده، بعد میگیم خب اگه لفظ در غیر این موضوع له استعمال کردید مجازه، میگیم که کی گفته اون مجاز باشه اون حقیقت، من میخوام عکسش کنم، میگیم نه دیگه این شرطیه. وقتی ما قول واضع را پذیرفتیم و تبعیت از او رو، یعنی اینا رو داریم میپذیریم، اینو بشیم حقیقی، اونو بشیم مجازی.
میشه غیر مرحوم آخون یه حرفی داره میفرماد بشه غیر ما لفظ در غیر موازده استعمالش میکنیم خاطر قلقه خارجی.
بله
استعمال صحیحه، حالا که قلقه داخلی وضعیه ما این در اینجا بگیم صحیح نیست، این خیلی فسادش رو شد. میگه فرمان اوضا که قلقه خارجیه میگه آقا این استعمال صحیحه الان نه به مزاز، ولی در مانعنافی میفرماید
این فرمایش های خوییه. بله جواب دادیم این حرفو، جواب دادیم در بحث گذشته، جواب دادیم. اینجا رو دقت بفرمایید، میخوایم به این سمت بریم که بین کلام نائینی و کلام مرحوم عراقی خیلی تفاوت جوهری وجود نداره. یعنی این وضع لیوراد رو ما بگیم نیاز استعمالی یا بگیم شرط ارتکازی، هر دوش یکیه. چه بگیم؟ وضع لیوراد اونجایی که نیاز استعمالی استقلال وضع لیوراد، اونجایی که نیاز استعمالی عرض میکنم که حرف نیاز استعمالی عالیت حرف رو ما به کار ببریم. خب لذا پس به تفسیر اصفهانی از اساس غلطه برای کلام مرحوم آخون، با اینکه واقعا من کسی رو نزدیکتر به فهم کلمات آخون از اصفهانی سراغ ندارم. وقتی مجموع مطالب کفایه رو انسان بخواد قضاوت کنه، قوی تر از مرحوم اصفهانی در فهم کلمات آخون من سراغ ندارم. ولی اینجا این تفسیری که ایشون فرموده درست نیست. تفسیر مرحوم نائینی به مرحوم عراقی رو هم عرض میکنم به یک معنا برگردوندیم. حالا این خلاصه این نظر ما سر اینجا، ما نظر مرحوم عراقی رو پذیرفتیم، کلام مرحوم نائینی رو هم برگردوندیم به نظر مرحوم عراقی. حالا ببینید ایشون یه معنی چهارو میکرده، خب پس چکار کنید عبارت آخود رو؟ غلطه. خب این که دیگه نه چرا حرفا چیه؟ آقا من عرض کردم بهترین بیان برای مرحوم آخون همینه که نه همین معنا. ببینید آقا از شما یک سوال میکنیم، شما وقتی میگید که مبتدا اسم مبتدا واقع میشه، همین مثالی که الان در توضیح اشکال بر مرحوم اصفهانی ما گفتیم، وقتی میگیم مبتدا اسم واقع میشه یا اسم مبتدا واقع میشه، شما آیا مبتداییت این جزء موضوع له اسمه یا جزء مستعمل فیهشه یا هیچ کدام؟ مسلم هیچ کدامه. شما لفظ انسان را که میگید مبتدا واقع میشود، این مبتداییت نه جزء موضوع لهشه نه جزء مستعمل فیهشه. بگیم آقا پس این مبتداییت چه کاره است؟ میگیم ادبا گفتن در ظرفی که شما میخواید یه چیزی رو مبتدا قرار بدید، اسم مبتدا قرار بدید. اونجایی که نیاز دارید به مبتدا از اسم استفاده کنید، اونجایی که نه نیاز مبتدا نداری از فعل استفاده کنید. خلاف ارتباط این مطلب، این از واضحات واضحاته. نخیر بله همینه. خیلی خوب خیلی خوب. اتوان امام نحنفی هم همینه، بر اساس تفسیر عراقی استعمال کننده یعنی بشر گاهی اوقات میخواد یک معنای استقلالی رو اراده کنه، گاهی اوقات یک معنای غیر استقلالی. خب واضح میگه آقا اونجایی که میخوای نیازت معنای استقلالی لفظ ابتدا رو بیار، اما استقلالیت قید موضوع له نیست، استقلالیت قید مستعمل فی هم نیست، بلکه مربوط به اون لحاظه یا اون ظرف استعمالی است که شما نیاز به او دارید. این یه مطلب خیلی متعارف، مطلب بسیار خوب، وضع الیراد در کلام مرحوم آخوندم یک امر کاملا عقلایی و قابل فهمه. پس ببینید ما عبارت آخوند رو بر اساس همینی که اصفهانی فرمود، بر اساس همین که عراقی فرمود، کلام ناینی هم میتونیم برگردیم به کلام عراقی، بر همین اساس تفسیر میکنیم و تفسیر مرحوم اصفهانی رو با دقتی که فرمودن. البته برخی از اشکالات دیگه هم بر کلام مرحوم اصفهانی بود که دیگه من از او صرف نظر کردم، که حالا فقط یه اشاره میکنم که آقایونی که میخوان دنبال بکنن، اینی که مرحوم اصفهانی در ذیل کلامش طبیعی رو دونو کرد، یه طبیعی که موجودتون بلعرز به لحاظ الوجود، یه طبیعی با قطع نظر از لحاظ، این اصلا نقشی در مدعای مرحوم اصفهانی نداره و اصلا آوردنش اینجا به نظر من یک مطلب زائد و اضافه است.
مفهوم این رو مستقل باشه که در خارج هم مستقل باشه. اگر چیزی حقیقتش در خارج کلا غیر مستقل باشه، در مفهوم همچینیش لحاظش همچینی باید غیر مستقل لحاظ باشه.
چرا عرض در خارج مستقل نیست، در مفهومش مستقله؟ عرض همین داره عرض میکنم، عرض عرض وجود مفهوم مستقل داره اما در خارج مستقل نیست. نه اشتم نگفته این راجع هاده. حالا باز دقت کنید، دقت کنید. بله. به غیره، بله درسته. حالا ما نظر، ببینید ما نظر خود مرحوم اصفهانی در اینکه موضوع له حروف چیه اونجا این اقسام اربعه رو انشالله عرض خواهیم کرد. ما هنوز اول راهیم در بحث معانی حرفیه. نظر صاحب کفایه رو ما خودمون اشکالاتش رو ذکر کردیم، تفسیر عبارت کفایه رو رو انظار مختلف بیان کردیم. حالا بحث اصلی ما رو قول سومه. عرض میکنم که قول اولی بود که حروف مانند علاماتن، اصلا معنا ندارن. قول دومی بود که حرف و اسم معنای مسانخ با هم دارن، موضوع الله در وضع و موضوع الله و مستعمل و فی یکسانه، که قول مرحوم آخونده. و ما بعد از این مطالب و اینها همان یک اشکال خیلی واضح بر مرحوم آخوند وجود داره و اون اشکال واضح این است که ما وقتی کلمه من رو استعمال میکنیم، اونی که به ذهن تبادر میکند کلی ابتداییت نیست، یک معنای عام به ذهن تبادر نمیکنه. وقتی میگید سرت من البصره یا سر من البصره، یک معنای کلی ابتداییت به ذهن تبادر پیدا نمیکنه. اونی که تبادر پیدا میکنه یک معنای خاصه. مهمترین اشکال بر مرحوم آخوند همینه. عرض میکنم اون اشکالات آقای خویی رو همه رو جواب دادیم. این اشکال مرحوم اصفهانی که آخرین اشکال بود، این رو هم جواب دادیم. لذا فقط یک اشکال بر مرحوم آخونده و اون از که فرمایششون خلاف تبادره. تا اینجا قول آخوند تمام میشه، اما بحث اصلی این است که کسانی که میگن حرف معنا دارد، یک، و این معناش هم با اسم مباین است، تباین به ذات داره، اینها گروه سوم هستن که جمعی از محققین قائلن. و حالا این تباینشون به چیه خودش مذاهب مختلفی است که حالا چون هفته آینده به عنوان فاطمیه تعطیله و انشالله همه موفق به عزاداری خواهیم شد، حالا من انشالله در بحث فقه توفیق پیدا کنم مقداری راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت خواهم کرد. انشالله هفته آینده، نه هفته بعد اگر حیاتی بود، درس رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.